استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این استودیوی پی یک من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. طالبان گزارش اخیر دفتر هیئت معاملات سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما را در مورد نقض حقوق بشر رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه دیروز در یک پیام از رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت:
موارد متعدد را ما داریم که متاسفانه حقوق مندی شخصی یا انتقام جویی شخصی صورت گرفت در بعضی از ولسوالی ها و کرجات که مواردشان از 17 به بالا نیست و همه پیگیری شده.
بر اساس گزارش یوناما، اعضای حکومت موقت طالبان از 15 اگست تا 15 جون سال جاری حداقل 160 تن از مقامات حکومت سابق را به قتل رساندند. مؤسسه شفاخانه های ایمرجنسی می گوید که در 3 هفته گذشته 3300 زخمی از ولسوالی برمن ولایت پکتیکا را تداوی کرده. این مؤسسه دیروز در تویتر رسمی خود گفته که این افراد پس از زلزله ماه گذشته تحت تداوی قرار گرفتند. مؤسسه شفاخانه های ایمرجنسی می گوید که به خدمات صحی در زمینه های مختلف و مردم آسیب دیده در مناطق زلزله زده افغانستان ادامه خواهد داد. در ماه گذشته بیش از 1000 تن در اثر زلزله شدید در ولایت پکتیکا و خوست کشته شدند و لرزش های آن تا هنوز هم در برخی مناطق احساس می شود. در آخرین درجه بندی بین‌المللی پاسپورت ها، پاسپورت افغانستان به حیث کم اعتماد ترین پاسپورت جهان شناسایی شده و در ردیف آخر قرار گرفته است. بر اساس درجه بندی شرکت هنلی اند پارتنرز که دیروز منتشر شد، در این فهرست ژاپن در ردیف اول قرار دارد که دارندگان آن می توانند بدون ویزه به 193 کشور سفر کنند. غوث جانباز دیپلمات سابق افغانستان میگوید که در این درجه بندی نکات ویژه در نظر گرفته شده.
پاسپورت یک کشور در حقیقت جذابیت مملکت و اتباعش است که متاسفانه ما نظر به اوضاع معینه که در افغانستان است، اوضاع مشخصی که در افغانستان حاکم است، این جذابیت و این مقبولی را نمیتونه داشته باشه.
بر اساس این درجه بندی سنگاپور و کوریای جنوبی در ردیف بعد از ژاپن قرار گرفتند و پاسپورت پاکستان 4مین پاسپورت باطل در جهان خوانده شده. رئیس جمهور اوکراین از دور هفتم تحریم‌های اتحادیه اروپا بر روسیه انتقاد کرده آن را ناکافی خواند. ولادیمیر زلنسکی شب گذشته در پیام ویدیویی گفت روسیه باید هزینه سنگین جنگ را بپردازد که در اوکراین آغاز کرده. تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا شامل ممنوعیت واردات طلا از روسیه و منجمد ساختن دارایی سیبیر بانک، بزرگترین بانک روسیه در اتحادیه اروپا است. و لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید آمریکا 4 دستگاه پیشرفته دیگر راکتی هایمارس را به اوکراین ارسال خواهد کرد. این اظهارات لوید آستن دیروز پس از آن صورت گرفت که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت اکنون ماموریت نظامی مسکو در اوکراین فراتر از سرحدات دنباس شرقی در اوکراین است. لوید آستن به خبرنگاران همچنان گفت که مؤثریت ارسال دستگاه های راکتی هایمرس به اوکراین در میدان جنگ محسوس شده. سیستم راکتی دوربرد هایمرس می تواند اهداف را به طور دقیق هدف قرار دهد. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که پس از سفر یک هیئت تجارتی پاکستان به کابل، حکومت طالبان میگوید روی توسعه بیشتر روابط تجارتی بین دو کشور توافق شده. شماری از خبرنگاران امروز در کابل یک نشست اعتراضی را برپا کردند. به زودی چندین شهر اروپا شاهد جشنواره کاغذ پرانبازی افغانها خواهد بود.
جشنواره با من پرواز کن جشنواره کاغذ پرانی یا بادبادک بازی است که در 20 آگوست در یک سالگی سقوط افغانستان بعد از طالبان در 15 شهر متفاوت در انگلستان برگزار میشه.
گزارشی هم داریم در مورد این که رئیس جمهور آمریکا میخواهد تلاش های مبارزه با تغییرات اقلیمی را احیا کند. از پیام های شما:
از طالبان همه خواهش دارم که اینا به گندم یک نرخنامه پایین بگذارن که هر برادر ما بتونه گندم وصل به گندم داشته باشه، چون که گندم اینجا بسیار به قیمت بلند است.
در نیمه دوم برنامه شکست سکوت هم آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
پس از سفر یک هیئت تجارتی پاکستان به کابل، حکومت طالبان میگوید که روی توسعه بیشتر روابط تجارتی بین افغانستان و پاکستان توافق شده و پس از این موترهای باربری هر دو طرف اجازه خواهند داشت تا آزادانه به همه مناطق هر دو کشور رفت و آمد کنند. اما در اعلامیه طالبان در مورد صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان چیزی گفتن نشده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ورود یک هیئت تجاری از اسلام آباد به کابل و توافقات جدید. حکومت طالبان میگوید در مذاکرات با هیئت تجاری پاکستان هر دو طرف برای بهبود روابط تجاری یک سلسله توافقات انجام دادند. در خبرنامه منتشر شده از سوی حکومت طالبان آمده است که جانب پاکستان اطمینان داده است که بر صادرات افغانستان از طریق سرحد واگه هند هیچ محدودیت موجود نیست. به این ترتیب هر دو جانب توافق کردند که پس از ماه اگست سال روان میلادی موترهای باربری هر دو کشور می توانند به همه مناطق افغانستان و پاکستان آزادانه رفت و آمد کنند. حکومت طالبان می گویند در این نشست به نمایندگی از حکومت آنان وزیر صنعت و تجارتشان و به نمایندگی از پاکستان وزیر تجارت این کشور اشتراک کرده بودند. در اعلامیه منتشر شده از سوی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد آمده است در مورد مدت انتقال کالاهای تجارتی هر دو جانب به این نتیجه رسیدند که پاکستان بر آن کالاهای ترانزیتی که از افغانستان به خاک آنها وارد می شود هیچ قید زمانی وضع نشده است. همین گونه افغانستان مدت فرستادن مواد را از خاکش به پاکستان به 8 روز افزایش داده است. در اعلامیه آمده است که به هدف اتصال منطقوی یک نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ازبکستان در زمان مناسب برگزار خواهد شد، اما در مورد زمان دقیق آن چیزی گفتن شده است. در این حال میان هر دو جانب توافق شده است که راه‌های بنادر تورخم و سپین بولدک همروزه به گونه 24 ساعته، اما راه‌های دندپتان و غلامخان همروزه به گونه 12 ساعته برای ترانزیت باز خواهد بود. در این اعلامیه همچنان آمده است که جانب پاکستان تعهد خود را بر توافقنامه ابطای سال 2010 اعلام کرده و دو طرف قول دادند در مذاکرات که تحت عنوان ابطا در 2021 برگزار شد گام‌های عملی برای تکمیل کار بردارند. پیش از این سفارت پاکستان هم در یک اعلامیه گفته بود که هیئت آنان در مورد ارتباط تجارتی ترانزیتی و حل چالش‌ها با طالبان گفتگو کردند، اما در مورد صادرات گسترده زغال سنگ افغانستان و کاهش قیمت آن که پیش از این گزارش‌های نشر شده بود در اعلامیه حکومت طالبان و در اعلامیه سفارت پاکستان در افغانستان وضاحت داده نشده است. همزمان با این اتاق صنعت و تجارت افغانستان از پاکستان می‌خواهد به تعهدات خود عمل کند. یونس مومند رئیس این اتاق بر رادیو آزادی گفت هرچند سکتور خصوصی افغانستان در گفتگوی هیئت تجارتی پاکستان سهیم نبوده، اما به گفته او اصل توافق ابطا بوده که اکنون در هر دو کشور برای عملی کردن آن دست به کار شدند.
یو رسمی تلون چه اغا ابتا دی چه افغانستان پاکستان ترید اگر میمیر دی پردی
با... تفاهم رسمی میان افغانستان و پاکستان ابتا است که باید هرچی زودتر امضا شود. وعده های فری شاید مفید باشد، اما ما می خواهیم که به همه چیز اساس رسمی داده شود و تمام چیزها شامل تفاهم نامه ابتا شود و این تفاهم نامه هرچی زودتر امضا شود.
تفاهم نامی ابتا در سال 2010 میلادی که به میانجیگری امریکا میان افغانستان و پاکستان به مدت 5 سال امضا شد، مسئولان اتاق تجارت افغانستان میگویند اگر تفاهم نامی ابتا به اساس معیارهای بین المللی برابر شود، تجار افغانستان می توانند مطابق آن صادرات خود را از راه پاکستان به هند افزایش دهند و در بدل آن راه تجارتی پاکستان از طریق افغانستان به کشورهای آسیایی باز می شود. در خبرنامه حکومت طالبان این هم آمده است که هر دو طرف توضیحات دادند که به اساس ساخت یک میکانیزم ویژه گرفتن ویزه به مردم هر دو کشور آسان شود.
در گزارش همکارم شنیدید که پس از سفر یک هیئت تجارتی پاکستان به کابل، حکومت طالبان میگوید که روی توسعه بیشتر روابط تجارتی بین افغانستان و پاکستان توافق شده. همین لحظه عبدالنصیر رشتیار رئیس انجمن حمایت از تولیدات داخلی افغانستان و کارشناس اقتصادی را با خود در خط تلفن داریم. آقای رشتیار خوش آمدین. در گذشته چه مشکلات اساسی در عرصه تجارت با پاکستان وجود داشت؟
بسیار زیاد تشکر. سلام خدمت شما و همکاران تکنیکی شما و به مشکل شنوندگان عزیز رادیو آزادی. ببینین، بدون شک که مشکلات ترانزیت که یکی از جمله اساسی ترین مشکلات ما با پاکستان داشتیم در بحث تجارت با پاکستان و صادرات کالای افغانی از طریق خاک پاکستان به بازارهای هندوستان کماکان همیش وجود داشت و همه ساله متاسفانه که تجار افغان بابت صادرات کالای افغانی به میلیون ها افغانی همیشه اینا متضرر می شد و به می شکل برعکس از او زمانی که ما کالاهای مورد نیاز خود از کشورهای دیگه از طریق بندر کراچی یا واگه به افغانستان می آوردیم، یکی از عمده‌ترین مشکلات بحث انحصاری شرکت های باربری اینا بودن که قیمت ها را به شکل خیلی ظالمانه بلند می بردن و اصلا کسی هم شکایت و یا مشکلات نمی شنید و هر از گاهی که خصوصا زمانی که مشکلات سیاسی تیره می شد با پاکستان، اینا بندر کراچی و دیگر بنادر خود من حیثی اگر هم فشار بالای افغانستان اینا استفاده می کردن و ای امر بایستزی شد که حکومت پیشین تلاش بکنه تا راه‌های بدیل را جستجو بکنه و یک مقدار زیاد لنگر خود از طریق پاکستان کمتر بسازه و فشار کاهش بدن که امو مسائل بایستزی شد که بحث بندر چابهار با ایران و هندوستان مطرح شد، دلیس‌های هوایی طرحش مطرح شد و به این شکل راه دیگه طرف آسیای میانه مطرح شد که یک مقدار زیاد تانیست که فشار از طریق پاکستان کاهش بتن و در اون زمان که در حدود 5 میلیارد دلار در سال داد و ستد ما میرسید و یک بارگی اینا کمتر از 1 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. مشکلات ویزا بود.
آقای رشتیا، قبلا هم با پاکستان توافقهای در زمینه تجارت صورت گرفته بود، آیا این توافقها عملی شده و پاکستان به تعهداتش صادقانه عمل میکنه یا عمل خواهد کرد؟
من از هم باورمند به این نیستم که آن چیزی را که پاکستانی ها تعهد میکنن به او عمل بکنن و یا به تعهداتشان وفا بکنن. 20 سال تجربه گذشته نشان داد که سیاست های پاکستان در قبال افغانستان همیش چی در بحث سیاسی و اقتصادی خصمانه بوده و همیش سیاستهایش سیاستهای فصلی بوده. یعنی به این معنا که زمانی که پاکستان سیزن میوهشان و یا تربارشان و یا در کل سیزن کالاهای صادراتیشان میرسید، اونا همیش بس ابتا و ابتیکا و بعضی مسائل دیگه را با مذاکره را باز میکردن با طرف افغانستان و به یک نوع برای یک مدت میخواستن که اینا را مصروف بسازن. زمانی که فصلشان خلاص میشد و از زمان فصل میوه‌جات افغانستان فرا می رسید و یا زمان صادرات افغانستان فرا می رسید، شما شاید بودین که رزگاهی مشکلات ایجاد می کردن، از جمله مزدود شدن بنادر مثل تورخم و سپین بولدک و این مناطق، همیشه اینا این راه را مزدود می کردن و یا ایست که تعرفه ها را فصلی می ساختن. یک بارگی تعرفه ها در زمان صادرات میوه افغانستان بلند می رفت و به می شکل میلیون ها دلار افغانستان متضرر می شد. دوم بحث مشکلات ویزه بود که ویزه متاسفانه با آسانی در دسترس قرار نمی گرفت و در قسمت اسکن و یا امو تشریح کالاها از 15 الی 20 روز زمان می گرفت تا کالای افغانی تشریح می شد و این خود باعث ازی بود که خصوصا کالای تربار به سریل فساد بود و زدن این فساد اینا فاسد می شده.
آقای رشتیا، قبلا گفته می شد که مذاکرات هیئت پاکستانی با طالبان روی صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان متمرکز باشد، گرچه در اعلامیه های سفارت پاکستان و همچنان طالبان در این مورد تذکر داده نشده، اما شفیق اعظم رئیس امور اقتصادی وزارت خارجه پاکستان گفته که قیمت زغال سنگ با حال خود باقی میمانه. این چی مفهوم داره؟ آیا به مفهوم قیمت سابق که بسیار ارزان بود یا 200 دلار از قرار یک تن که اخیراً طالبان او را اعلان کردند؟
ببینین، محور اصلی گفتگوها و محور اصلی آمدن پاکستانی ها امی بحث واردات زغال سنگ از افغانستان بود. امروز در بازارهای جهان فی تن زغال سنگ 400 دلار معامله میشه و اگر قرار به این باشه که جنگ روسیه و اوکراین بیشتر از این ادامه پیدا بکنه، تخمین زده میشه که 750 دلار در بازار جهانی زغال سنگ برسه. و بحث دیگه ایست که در حدود بیشتر از 27 کشور جهان، یعنی کشورهایی که بیشتر صادر کننده مواد خام یا زغال سنگ بودن، اونا صادراتشون هم متوقف دادن به دلیل از اینکه بسر جنگ روسیه و اوکراین مواد نفتی در دنیا به شدت داره افزایش پیدا میکنه و اکثر کشورها تلاش کردن که صادراتشون محدود بکنن. بنابراین هر کشور به خاطر نیازمندی های خود و تولید انرژی نیاز به ارزانترین منبع داره که او زغال سنگ است. من فکر میکنم پاکستان اوقدر بیشتر نیازمند به زغال سنگ افغانستان نیست و اینا بیشتر همو بس ذخایر استراتژیک خود دارن، یعنی انبارسازی میکنن تا در روزهای خیلی دشوار بتانن از او استفاده بکنن و در پالی از او احتمال از میره که زغال سنگ افغانستان به نام پاکستان به کشورهای دیگه به فروش برسانه. خب اینجا نیاز است که امارات اسلامی افغانستان خصوصا در بحث صادرات مواد خام و استخراج مواد در افغانستان بیشترین دقت به کار ببره تا خدای نخواسته حق مردم افغانستان از مادن فقط امو بحث مزدورکاری از کشورهای
افغانستان. تشکر آقای رشتیا، به آخرین لحظات برنامه رسیدیم. عبدالنصیر رشتیا، رئیس انجمن حمایت از تولیدات داخلی افغانستان و کارشناس اقتصادی افغانستان بود که با ما در مورد سفر هیئت پاکستان صحبت کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که تلاش ها را برای مبارزه با تغییرات اقلیمی احیا می کند. این در حال است که موج شدید گرما زندگی مردم را در آمریکا و اروپا سخت ساخته. از مصطفی صدیقی می شنویم که این موضوع را دنبال کرده، بیشتر در این مورد چه می دانیم؟ بفرمایید.
گرمای شدید تابستان امسال بر زندگی 100 میلیون نفر در ایالات متحده تاثیر کرده. مقام ها به اونا گفتن که در مورد موج گرما مواظب باشند. بخش های از اروپا مثل فرانسه، یونان، پرتغال و اسپانیا هم شاهد موج شدید گرما و آتش‌سوزی در جنگل ها بودند. همین مسئله باعث شده که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به موضوع مبارزه با تغییرات اقلیمی توجه بکنه. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، بایدن دیروز ضمن اعلام اقدامات اجرایی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی گفت که تغییرات اقلیمی یک واقعیت است نه یک خیال. او گفت که تغییرات اقلیمی یک خطر آشکار است. اقدامات بایدن شامل سرمایه‌گذاری 2.3 میلیارد دلاری در بخش زیرساخت‌ها برای مقاومت در برابر فاجعه‌های ناشی از تغییرات اقلیمی است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که در واقع مسئله سلامت مردم آمریکا مطرح است و افزود که امنیت ملی و اقتصاد آمریکا در خطر است، بنابراین باید اقدام شود. بایدن در یک نیروگاه سابق زغال سنگ در ماساچوست صحبت میکرد. در ادامه گفت که اگر اعضای کانگرس در کنار اونها باشند، دولتش اقدامات لازم را انجام خواهد داد. اما او از کانگرس انتقاد کرد و گفت که کانگرس آنطور که باید عمل نمی کنه. بایدن افزود که وضعیت اقلیمی فعلی اضطراری است و گفت که از اختیارات اجرایی خود برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی استفاده خواهد کرد. رئیس جمهور بایدن در ابتدای دوره ریاست جمهوری خود در سال گذشته وعده داده بود که بر بحران جهانی تغییرات اقلیمی غلبه خواهد کرد، اما دستور کار او در این زمینه بارها توسط کانگرس و ستر محکمه ایالات متحده به چالش کشته شده.
با سپاس از همکار مصطفی صدیقی که در مورد تصمیم اخیر جو بایدن در مورد احیای تلاش‌ها برای مبارزه با تغییرات اقلیمی تازه‌ترین ها را گزارش داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شماری از خبرنگاران در کابل از آنچه که سوء استفاده از نام خبرنگار توسط برخی نهادها خوانده شده، امروز در کابل نشسته اعتراضی را برپا کردند. این خبرنگاران که تعداد آنها به 200 تن می‌رسد، با انتقاد از سوء استفاده برخی نهادها تحت نام حمایت از خبرنگاران، از سازمان‌های بین‌المللی خواستند که کمک به خبرنگاران را مستقیم به خود خبرنگار برساند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از خبرنگاران امروز در نشست خبری در کابل از آنچه سوء استفاده از نام خبرنگار از سوی برخی نهادها میگویند نشست اعتراضی برپا کردند. این خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای که شمارشان به 200 تن میرسد به رادیو آزادی میگویند که برخی نهادها تحت نام حمایت از خبرنگار امتیازات خبرنگاران را به کسانی میدهند که حتی یک روز کار خبرنگاری نکردند. محمد رقیب فیاض خبرنگار و از اعضای این حرکت دادخواهی میگوید:
ما از نهادهای بین المللی خواستیم که نهادهای حامی خبرنگاران در افغانستان اینا مشروعیت داخلی نداره، نمایندهای خبرنگارای افغانستان و جامعه رسانه افغانستان نیستن. دیگه کمک هایی که به جامعه رسانه افغانستان و خبرنگارا صورت میگیره مستقیم به آدرس خود خبرنگارا مراجعه کنن، نه دیگه به نهادها.
این در حالی است که یوناما یا هیئت معاونت سازمان ملل در گزارش تازه خود گفته است در 10 ماه گذشته حکومت طالبان موضع خود را در مورد آزادی بیان به وضوح اعلام کرده است. در این گزارش که دیروز منتشر شده آمده، طالبان با سرکوب اعتراضات و محدود کردن آزادی رسانه‌ها از جمله دستگیری خودسرانه خبرنگاران، معترضان و فعالان جامعه مدنی و ایجاد محدودیت‌های برای رسانه‌ها مخالفتشان را با آزادی بیان اعلام کردند. در گزارش یوناما از نقض حقوق بشر 173 خبرنگار و کارمند رسانه در 10 ماه گذشته یاد شده که 163 مورد آن به مقامات حاکم در افغانستان نسبت داده شده است. در این میان 122 مورد بازداشت خودسرانه، 58 مورد بدرفتاری، 33 مورد تهدید و ارعاب و 12 مورد بازداشت غیر مجاز بوده است. بر اساس گزارش یوناما 6 خبرنگار نیز در این دوره کشته شدند که 5 تن از سوی داعش و یکی از سوی افراد ناشناس است. مارکس پوتسل سرپرست و معاون نماینده خاص هیئت معاونت سازمان ملل برای افغانستان گفت: من از مقام‌های فعلی می‌خواهم که تمام تلاش خود را برای رسیدگی به نگرانی‌های ذکر شده در گزارش ما و انجام تعهدات بین‌المللی خیش برای حمایت و ارتقای حقوق بشر همه افغان‌ها انجام دهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما به رادیو آزادی می‌گوید: با هیچ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای از زمان حاکمیت آنان برخورد ضد حقوق بشری نشده است. این در حالی است که در روزهای گذشته در کنار بازداشت برخی خبرنگاران داخلی، لیان اودانل خبرنگار استرالیایی که اخیراً به افغانستان سفر کرده بود از سوی طالبان بازداشت و پس از عذرخواهی در توییتر خود به دلیل چند گزارش از بند رها شد. این گزارش‌ها در مورد ازدواج اجباری شماری از دختران خردسال با رهبران طالبان بود، اما او پس از خروج از افغانستان در توییتر خود نوشت که استخبارات طالبان او را مجبور به عذرخواهی کرده بود.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
نخستین نشست مشترک اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و استرالیا روی تقویت روابط تجاری هر دو کشور گفتگو شده است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است مسئولان اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری هر دو کشور در نشست آنلاین در مورد ایجاد سهولت برای صادرات و واردات، اهدای ویزه به تجار افغان به گونه آسان و در مورد گسترش ارتباطات تجاری افغانستان و استرالیا تاکید کردند. بر اساس خبرنامه، اشتراک کنندگان این نشست آنلاین بر تداوم این گونه نشست‌ها تأکید کردند. بر اساس خبرنامه اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، از جانب افغانستان در مورد استخراج معادن، کودهای کیمیاوی، تولید دواهای زراعتی و واردات و صادرات هم گفتگو شده است که جانب مقابل وعده همکاری داده. بعد از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، این نخستین نشست تجاری اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و استرالیا است که برگزار شده است. وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگوید به همکاری مالی سازمان جهانی غذا یا WFP در ولسوالی علینگار لغمان 4 پروژه زیربنایی به ارزش حدود 65 میلیون افغانی آغاز می شود. این وزارت در خبرنامه نوشته که با آغاز این پروژه برای حدود 940 تن زمینه کار فراهم می گردد. به اساس معلومات این وزارت، این پروژه در ولسوالی علینگار و برخی ولسوالی های دیگر آغاز خواهد شد. وزارت زراعت حکومت طالبان نوشته این پروژه شامل ساخت دیوارهای استنادی، سرک‌ها و کانال‌هاست. این در حالی است که با حاکمیت دوباره طالبان میزان فقر و بیکاری در افغانستان به گونه کم پیشینه افزایش یافته و روند کار پروژه‌های توسعه‌ای متوقف شده است. و حال نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی، 1 دلار آمریکایی 90 افغانی و 25 پول، 1 یورو 93 افغانی و 43 پول، 1 پوند انگلیسی 107 افغانی و 26 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 53 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 32 پول، 1000 روپیه هندی 1072 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 409 افغانی.
بیشتر از خبر.
تا چند روز دیگر 15 شهر اروپایی شاهد جشنواره کاغذپرانبازی افغان خواهد بود. نام این جشنواره با من پرواز کن است. الهه سرور هنرمند افغان یکی از برگزار کننده های این جشنواره است. ستار فروغ در مصاحبه با الهه سرور نخست در مورد این جشنواره به سابقه پرسیده.
جشنواره با من پرواز کن جشنواره کاغذپرانی یا بادبادک بازی است که در 20 آگوست در یک سالگی سقوط افغانستان به دست طالبان در 15 شهر متفاوت در انگلستان برگزار میشه برای همبستگی با مردم افغانستان. البته این فستیوال در چند کشور دیگر از جمله فرانسه، آلمان، دانمارک و اسپانیا هم اتفاق خواهد افتاد.
جشنواره مخصوص افغانها خواهد بود یا غیر افغانها نیست در آن سهم میگیرن؟
در برنامه آرتیست های افغان میایند و موسیقی، رقص، قصه گویی و در واقع یک استاد بادبادکساز افغانستانی خواهد بود در هر جشنواره که بر مردم یاد میتن چطور بادبادک بسازن و چطور بادبادک هوا بکنن و در طول روز موسیقی و رقص و بقیه فعالیت‌های هنری توسط هنرمندای افغان خواهد بود که مردم فرقی نمی‌کنه از هر نژاد و ملیتی میتونن که اشتراک بکنن در این برنامه و هدفی است که یک تبادل فرهنگی ایجاد بکنیم و برای همبستگی خود برای مردم افغانستان نشان بدیم و همچنین برای جهان بگوییم که افغانستان فراموش نکنند و یادشان باشه که الان افغانستان در یک وضعیت بسیار نابسامانی به سر میبره. و
مصاحبه با الهه سرور هنرمند افغان را از رادیو آزادی شنیدید.
پیام ها و نظریات شما
محمد صابر حقدوس هستم از هلمند به شما پیام میگذارم. از طالبا همه خواهش دارم که اینا به گندم یک نخنامه پایین بگذارن که هر برادر ما بتونه گندم واسخور به گندم داشته باشه، چون که گندم اینجا بسیار به قیمت بلند است، 470-480 کالدار اینجا تقریبا به فروش میرسم، چون که افغانستان بیکاری است، بسیار مردمی هستن که کارهایی که داشتن حالا دست دادن، صد مزدوری صد کالدار ندارن، باز اینا چیتا بتونن به 470 و 480 بخو گندم بخرن.
من با امریکایی ها کار کردم، قرار بود مرا با بقیه همکارانم اول سال 1401 انتقال بدهد. ما در کابل هستیم ولی نزدیک یک سال شده که هیچ خبری نیست. فقط لیست ما را گرفته، چند باری که موفق شدیم با همون نفرایی که بودیم تماس بگیریم، میگه منتظر باشید. آیا تا کی ما شبرون را در اخفا زندگی کنیم؟
خیر بریم که همه موضوع چوپان ها و موضوع کوچی ها و موضوع مالداری ها در نظر گرفتیم. خیر ببینیم، یقینی اقتصاد نیم افغانستان از امی گسفنداری و از امی چوپانی میشه. به الخصوص مردم پرچمن کست هم زیاد گسفنداری داره، اما با چوپان ها و با گسفنداری هاش هیچ از طرف دولت و از طرف وزارت ها و از طرف زراعت هیچی توجهی نشده.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنونده های عزیز، شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، مصاحبه ها و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان شنیدن برنامه شکست سکوت را در نیمه دوم فراموش نکنید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. طالبان گزارش اخیر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما را در مورد نقض حقوق بشر توسط این گروه رد کردند. بر اساس گزارش یوناما، اعضای حکومت موقت طالبان از 15 اگست تا 15 جون سال جاری حداقل 160 تن از مقامات حکومت سابق را به قتل رساندند. مؤسسه شفاخانه های امرجنسی می گوید که در 3 هفته گذشته 3300 زخمی از ولسوالی برمن ولایت پکتیکا را تداوی کردند. در آخرین درجه بندی بین المللی پاسپورت ها، پاسپورت افغانستان به حیث کم اعتماد ترین پاسپورت جهان شناسایی شده و در ردیف آخر قرار گرفته. پاسپورت پاکستان 4مین پاسپورت باطل در جهان خوانده شده. رئیس جمهور اوکراین از دور 7 تحریم های اتحادیه اروپا بر روسیه انتقاد کرده، آن را ناکافی خواند. و لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده ای امریکا روز گذشته گفت که امریکا 4 دستگاه پیشرفته دیگر راکتی هایمرس را به اوکراین ارسال خواهد کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه شکست سکوت که آن را همکارم سید سمی عباس میزبانی می کند.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام شنوندگان گرامی، در این برنامه شکست سکوت من سید سمی عباس میزبان شما هستم و در بخش تکنیکی طاهر روشان ما را همراهی میکنه. موضوع بحث امروز ما با مهمانان این است که کمتر از 1 ماه بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان 1 سال تکمیل میشه. در 1 سال تحولات بزرگی در بخش های مختلف در افغانستان رخ داده، از مشکلات اقتصادی گرفته تا تغییرات سیاسی افغانستان فرا گرفته. اما مشکلی که تمام جامعه جهانی را مشغول کرده از دست رفتن حقوق زنان و دختران در افغانستان است که از هر نگاه محدودیت بر آنها وضع شده. تعداد زیاد خانم هایی که در بخش های مختلف جامعه فعال بودند وطن را ترک کردند و کسانی که در داخل ماندند با قیودات جدی در بخش کاری و تعلیمی زندگی مشکل را تجربه می کنند. مکاتب دختران بالاتر از صنف 6 بسته شده و صدها هزار دختری که مشغول درس بودند امروز خانه نشین هستند. هرچند در این 11 ماه هم زنان و دختران افغان را جامعه جهانی فراموش نکرده، اما در این روزها با فرارسیدن سالگرد به قدرت رسیدن طالبان، سازمان ملل متحد و سازمان های حقوق بشر گزارش های سالانه خود را به نشر رسانده و موارد نقض حقوق بشر مخصوصا حقوق زنان و دختران را برملا ساختند. ما امروز با مهمانان خود همین محدودیت ها و تأثیرات آن را بالای حیات روزمره خانواده ها مخصوصا زنان بررسی میکنیم. آیا تحت شرایط کنونی رای حل برای این مشکل وجود دارد؟ خود خانم ها و دختران در این بخش چی کرده میتوانند؟ نقش جامعه جهانی تا چه حد مؤثر است؟ چگونه میتوان دختران جوانی را که از تعلیم محروم شدند کمک کرد؟ مهمانان ما در این برنامه فرشته یعقوبی، فعال حقوق زن و مدافع حقوق بشر با ما وصل هستند و همچنان خانم راضیه بارکزای فعال حقوق زن. ما اول به مهمانان خود سلام میگیم. فرشته جان یعقوبی به شما هم سلام و خانم راضیه بارکزای به شما هم سلام. خوش آمدین به این برنامه شکست سکوت. اول بریم پیش خانم فرشته یعقوبی که اونا یک چند نکته مشخص را درباره مشکلاتی که زنان در این مدت به او روبرو هستند و فعلا هم تأثیراتش حس میکنن سر از امو تمرکز کنن. سلام خانم یعقوبی، بفرمایید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنونده‌های محترم. خانم بارکزی مهمان برنامه هستن، سلامت باشین، خیلی ممنون. در شرایط فعلی که نزدیک به یک سال میشه بعد از تغییر نظام جمهوریت و آمدن طالبان و حاکم شدن جمهوریت اسلامی بر افغانستان، متاسفانه وضعیت در کل وضعیت خوب نرمال و مطلوب نیست و ما در یک وضعیت بحرانی در کل زندگی میکنیم، یعنی کل مردم افغانستان هم از زن و مرد. اما در قسمت زنان متاسفانه زنان امو دستاوردهای 20 ساله که اونا رو بسیار به سختی و مشکل در یک جامعه مرد سالار و سنتی به دست آورده بودن، اونا رو هم از دست دادن. یعنی یک شبه و یک روزه همگی دستاوردها در خدمت زنان از بین رفت و ما متاسفانه امروز نمیتونیم بگیم که کدام یک مانده، یعنی چیزی نمانده. زنان جایگاه خور در همه سطوح از دست دادن. زنان قبلا مشارکت داشتن در عرصه‌های مختلف، فعلا زنان در هیچ عرصه مشارکت ندارن، حضور ندارن و جاهایی هم که هستن به نحو حضورشان یک حضور واقعی نیست، یک حضوری که پر از قیودات و محدودیت هست و او قیودات و محدودیت رو افکار و ذهن و جسم یک زن متاسفانه آسیب میرسونه. امروز زنان از حقوق اساسی و حقوق اولی خود همانا رفتن به مکتب هست محروم هستن. یک طبقه بسیار مهم و خاص و یک طبقه زیادی از زنان کمون دختران سنون 7 تا 12 هستن امروز مکتب رفتن نمیتونن. متاسفانه امروز زنانی که به لیاقت خود و به شایستگی خود به اساس رقابت آزاد به جز ادارات خدمات ملکی بودن و در بست‌های مختلف کار میکردن، امروز هیچ کدام از اونا به ادارات حضور ندارن، حضور فیزیکی ندارن و صرف به نامشان در موازیری ها هست. و همچنین در دیگه سطوح متاسفانه باید بگم این که برای من بسیار سخته که این مسئله مطرح میسازم که زنان متاسفانه تمام دستاوردها و تمام مبارزاتی که تا 20 سال انجام داده بودن، تمام قربانیایی که تا 20 سال داده بودن همه گیر یک شبه و یک روز از دست دادن و امروز در یک حالت بسیار بد، در یک حالت بسیار ناامیدی، بی‌انگیزگی و فقر اقتصادی که ما می‌بینیم هم که خشونت‌ها بیشتر شده، تبعیض بیشتر شده و بحث خودکشی‌ها بیشتر شده، ما مشاهده می‌کنیم که زنان در همین وضعیت قرار دادن و هیچ کس هم صدایشان را متأسفانه نمی‌شنوه.
تشکر خانم یعقوبی، فعال حقوق زن و مدافع حقوق بشر. میریم پیش خانم راضیه بارکزی که اونا هم در بخش حقوق زنان فعالیت میکنن، ببینیم که اونا چی نکات دیگر اضافه میکنن سر صحبتهای خانم یعقوبی و بعد برای حل میپردازیم و پیشنهادات هم میگیریم از دو فعالی که با ما هستن. خانم بارکزی سلام بر شما، خوش آمدین به برنامه شکست سکوت، بفرمایید.
سلام و درود خدمت شما، خدمت مهمان عزیز برنامه و دوستایی که صدای ما را میشنوند. در رابطه به ای که با آمدن گروه طالبان زنان افغانستان با چه مشکلاتی مواجه شدن و در کل مردم افغانستان با چه مشکلاتی مواجه شده، ما گزارش های زیاد تهیه شده از افغانستان توسط سازمان های بین المللی و همچنان چشم دیده همه ما و شما، گزارش هایی که رسانه ها نشر میکنه و همه روز پیام ها و گزارش هایی که از ولایات، از قرا و قصبات بر ما میرسه، در کل وضعیت افغانستان مثل یک آینه تمام نما برای جهان تا حدود زیادی، گرچه هنوز هم در تمام افغانستان از نظر ما و از نظر همه سانسور است، ولی باز هم تانستیم که تا حدودی واقعیت‌های عینی جامعه افغانستان پس از جمهوریت بر مردم دنیا توسط نامه‌ها، توسط گزارش‌ها برملا بسازیم و با تایید گفته‌های دوست ما بعد از اینکه گروه تروریستی طالب بر افغانستان دوباره آمد و افغانستان به نحو واگذار شد به طالبان، آنچه را که مردم افغانستان از دست دادن من نامش را زندگی میگذارم، چون یک عده کثیری از هموطنهای ما از افغانستان فرار کردند که او هم یک جبر بود، یک جبر انسانی بود، و تعدادی هم که ماندن عملا زندانی هایی هستند که در گره و طالبان قرار دارند. ولی متاسفانه در این فاجعه آسیب بیشتر و واویلای بیشتر متوجه زنان افغانستان بود. خب ای اولین تحول نبود که بیشترین آسیب و بیشترین قربانی را زنان پرداخت و مشخص و مسلم بود. زمانی که گفتگوهای دوحه آغاز شد با در نظر داشت فلسفه اصلی گروه طالبان و تجربه تلخ 5 ساله قبلی اینها در افغانستان مشخص بود که اگر طالبان من حیث یک قدرت وارد افغانستان شود، آنچه که طالبان به او عقیده دارند و غیر قابل انحطاط و غیر قابل تغییر است، روی کرد ضد زنشان است که در حقیقت بنیاد تفکر طالبانی را یعنی بشر ستیزی و علل خصوص زن ستیزی تشکیل میده، و طالبی که بشر ستیز و طالبی که زن ستیز نباشه او طالب نیست.
بله. و موضوع یک موضوع دیگه هم در اینجا است، من میخوام که این مسئله رو ذکر کنم به خاطر از اینکه چون از طرف مقابل کدام نماینده یا کسی نیست که در این باره صحبت کنه و پاسخ بعضی از صحبت های شما را یا اتهامات وارده شما را به جواب بگویه، دیگه بهتر است که طالبا یک گروه هستند که آمدن در افغانستان فعلا و جامعه بشری هم تعاملات با اونا دارن و میخواین که هر ترتیبی که هست فعلا این یگانه گروه حاکم است. چی کارهایی را جامعه جهانی نکرده که دیبه باد بکنه که در این بخشایی که شما در او باره نگرانی دارین و تشویش دارین یک اندازه سهولت ایجاد شوه از یک نگاه، و تا حال چی کردن که بتانن کمک کنن خانمای افغانستان، دخترای افغانستان، و تا چی حدی فعالیت های اینا در اگر حدی اقلان باشه مؤثر واقع شده؟
در رابطه به صحبت شما که اینجا از گروه طالبان کسی نیست تا ای که اتهامات، اولی ای که آنچه را که ما به گروه طالبان منصوب میکنیم اتهام نیست، بلکه حقایقی هست که توسط گروه طالبان، زجری است که توسط گروه طالبان بر مردم افغانستان وارد شده، و فکر میکنم که آنچه را که تا حال جامعه بین المللی من حیث سازمان ها یا جامعه که مسئول است در قبال یک قسمت از جغرافیای جهانی در مقابل مردم افغانستان و به خاطر پاسداری از آزادی و دموکراسی انجام ندادند. مردم افغانستان، خصوص نسل جوان افغانستان، بعد از شکست جمهوریت، بعد از واگذاری، من میگم بعد از واگذاری دوباره قدرت به دست طالبان، تمام امیدها و آرزوهای خود از دست داده و جامعه جهانی بسنده کرده به تقبیح و ابراز نگرانی، و طوری که شما گفتین در بس و موارد به صورت مستقیم و غیر مستقیم تعاملاتی هم با گروه طالبان داشته، حالان که گروه طالبان از هیچ گونه مشروعیت برخوردار نیست. و ای که از طرف شما گفته میشه گروه طالبان حالا حاکمیت گروه حاکم بر افغانستان است و گزینه دیگری وجود ندارد، نه خیر، تنها گزینه و تنها راه افغانستان طالبان نیست و قطعا گزینه ای نیست. اگر ما خواسته باشیم طالبان من حیث گزینه ای به خاطر اداره و حاکمیت طالبان انتخاب کنیم، در حقیقت ما پشتیبانی و ما حمایت کردیم از تروریست و تروریست پروری.
خب امی خانم بارگزه بیاین که امی مسئله را بگذره گسترش بتیم، با خانم فرشته یعقوبی هم بریم ببینیم که اونا سر نظریات شما چی میگن و با نظریات شما تا چی اندازه موافق هستن. طبعا وقتی که حقوق از بین میره یک سوال پیدا میشه که چگونه میتونیم حقوق دوباره بگیریم، چی فعالیت هایی را کرده میتونیم که شما هم گفتین که فعالیت هایی صورت گرفته، آیا این فعالیت ها مؤثر بوده یا نبوده. خانم یعقوبی شما چی گفتنی دارین در این باره؟
من چیزایی که گذشته و ختم شده نمیخوایم روی زنا بحث بکنم. اینکه ما فعلا میتونیم برای زنا چی کارهای انجام بدیم و چه دادخواهی برای زنان داشته باشین، ما میخوایم رو فعلا صحبت بکنم. فعلا زنان در یک وضعیت بسیار بدی به سر میبرند و در کل تمام مردم افغانستان، یعنی نمیتونیم تنها بگیم زنان. من چون یک مدافع حقوق بشر هستم، این به خود لازم و ضروری میدانم که از آغاز تمام مردم افغانستان مشکلات در مطرح بسازم. در کل مشکلات بسیار زیاد هست و مردم در یک وضعیت بسیار خراب زندگی میکنند، به خصوص زنان و دختران و جوان. بهترین کاری که فعلا میتونین برای این وضعیت داشته باشیم این هست که دادخواهی ها خوب همچنان ادامه بدیم، به عنوان زنانی که نیمی جامعه هستیم، هم در داخل و هم زنانی که در خارج هستن، و از کشورهای دنیا بخواهیم که بیاید کمک بکنن تا این وضعیت تغییر بکنه. و از یک طرف دیگه طالب روز هست، امارت اسلامی امروز هست و به عنوان یک واقعیت در جامعه امروز حضور داره. در همه سطوح جامعه به عنوان حاکمان جامعه امروز هستند و همه موضوعاتی که مربوط به یک کشور و یک جامعه هست در اونا مدیریت میکنن، رهبری میکنن. پس خیلی نیاز و ضروری هست که با طالبان در همین راستا صحبت بشه، جمعیت اسلامی، و برای از اونا این ضرورت اجتماعی که زنان باید باشن و زنان باید در همه سطوح حضور داشته باشن، زنان باید از حقوق انسانی و حقوق اولیه خود که همانا حق زندگی و تحلیم و تحصیل برخوردار باشن حق کار، و باید ائتلاف های شکل بگیره تا ای که گفتگوها صورت بگیره، تعاملات وجود بیایه و زنان افغانستان بتونن با امارت اسلامی رو در رو بشینن و با اونا صحبت بکنن و حقوق خود بخوان. و من به عنوان یک زن امروز احساس میکنم ضروری ترین کاری که باید در حق زنان بشه که یک طرز العمل واحد، یک قانون، یک مقرره، حالا هر چی که شما فکر میکنین، باید در از طرف امارت اسلامی در رابطه به زنان باید صادر بشه. امروز زنان دقیقا نمیفهمن باید چی کار بکنن.
خب می صحبت های شما کردین،
بازی بهشان گفته نشده.
بله، صحبت های شما کردین، جامعه جهانی هم امیر میگه. بله، جامعه جهانی هم امیر میگه، به این ترتیب نماینده خاص ملل متحد، البته که سرپرست از سرپرست یوناما در افغانستان، هم به این موضوع اشاره کرده و مخصوصا تاکید بر ازی کرده که زن نصف جامعه افغانستان است و با کشیدن از اینو از صحنه یک قوه کاری، قوه علمی، قوه تعلیمی را ما از در حاشیه میگذاریم و از نگاه اقتصادی، سیاسی، از هر نگاه بر افغانستان ضربه میزنه و سازمان های حقوق بشر هم روی این موضوع تاکید میکنن، مخصوصا تاکید سر محروم شدن دخترای افغان از تعلیم است. در کشورهای دیگه اسلامی وقتی که موضوع را مطرح میکنن میگن که آیا این کار طبق شریعت اسلامی پیش میره. در بزرگای اسلام در دیگر کشورها نظر متفاوت دارن، میگن که بعضی از این نکاتی که در افغانستان هست به اسلام زیاد شاید مربوط نباشه، حتی ترتیب حجابی که در افغانستان است به شکل خاص خود است، در کشورهای اسلامی دیگر به شکل خود هستند و اونا قیدات را که سر تعلیم و تحصیل و همچنان سر کار زنان میه، او را هم میگن که در اسلام برعکس تعلیم فرض است، باید شوه و کلش هم به حساب منحوت میدانن به عنانات داخلی خود افغانستان، که در افغانستان، در جامعه افغانی، در بعض گوشه و کنار افغانستان و در بین شاید مردم غیر شهری این مسئله بسیار رایج باشه که محدودیت‌ها را بار آوردن. شما در این باره چی میگن خانم رازیه بارکزی؟
ببینین، ما اگر قرار باشه که با طالب وارد بحث و گفتگو شویم، به این معناست که ما برای طالب فرصت دادیم، چراغ صدر نشان دادیم. و یک موضوع دیگه ای که حداقل ماهایی که طالب به چشم سر دیدیم، طالب مطالعه کردیم، ما میفهمیم که طالب کیست و بنابر چه ایدئولوژی با زنان برخورد میکنه. و از طرف دیگه تا حالا از روزی که طالب آمده، برخلاف گفته هایی که خانم یعقوبی میگن که زنها مشخص نیست از چی کار بکنن، تمام فوکس طالبا روی زنها بوده و بیشترین اعلامیه ها و احکامی که از طرف گروه طالبان صادر شده در رابطه با زنان بوده، در رابطه با چگونگی پوشش زنان، در رابطه با محدودسازی زنان، در مورد محدودیت کار زنان و در مورد سلب زندگی و آزادی های اجتماعی یک زن من حیث یک انسان در جامعه افغانستان بوده. و در رابطه با این که حتی برای طالبان کشورهای اسلامی هم به خاطر ایجاد یک رویکرد یا یک سیاست عملی الگو نیستند، خب بارها و بارها ما شاهد از این بودیم که هیچ کدام از کشورهای اسلامی را گفتند که الگوی ما به خاطر رفتار و رویکرد ما با زنان نیست، و در عمل هم نشان دادن. ما دیدیم که طالبان در تمام ادارات حق کار از زن گرفت، ما دیدیم که در آخرین مکتوب از زنهای وزارت و مالیه خواستند که به جای خود مردانی را از خانواده خود معرفی کنند، ما دیدیم که دخترای معترض ما به زندان ها رفت، ما شکنجه شدیم، تشکیلات ما به هم خورد، تهدید شدیم و روزگار بسیار وحشتناکی را سپری کردیم که این پایان داستان و تراژدی زنان بله. در افغانستان تحت سیطره طالبان نیست.
بله.
بناهن اگر زنان افغانستان میخواهد که کار عملی به خاطر آینده خود و نسل بعد از خود بکنه، انسجام و اتحاد بیشتر چه در داخل و چه در خارج.
سر پیشنهادات شما خانم بارزه ایره نگاه کنین، بسیار خوب گپ است که بیای مشخص سر زمین هم باز گپ بزنیم سر پیشنهادات اوکی. شما که چی پیشنهادات دارین که شوا و همچنان خانم فرشته یعقوبی پیشنهادات خود داری باره بگوین. یک فعلا یک وقفه کوتاه میگیریم، بعد از او برمیگردیم با امی سوال با شما.
شکست سکوت، بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
شنوندگان گرامی، یک بار دیگه مهمانان خود میگیم که با ما کیها هستند: فرشته یعقوبی، فعال حقوق زن و مدافع حقوق بشر، و همچنان خانم رازیه بارکزای، فعال حقوق زنان، با ما در تماس هستند و بحث ما روی قیودات است که در ظرف یک سال سر خانم ها در افغانستان آمده و مشکلاتی را که ایجاد کرده. تا به حال تمام مشکلات هر دو مهمان ما تشریح کردند که چی مشکلات بود، چی شد، چی چیزهایی را از دست دادن خانم های افغانستان و جامعه افغانستان با چی مشکلات دست و گریبان نرم میکند، و حالا ببینیم که چی رای حل را مهمانان ما در نظر دارن. اول میریم پیش خانم رازیه بارکزی، یک دو دقیقه پیشنهادات خود بگوین، بعد میریم پیش خانم یعقوبی و آیست آیست برنامه هم به پایان میرسه. تا همون زمان بفرمایید خانم بارکزی، پیشنهاداتتان از کدام نگاه میتونیم ما در این حالت برای دخترها و خانم های افغان کمک کنیم؟
تشکر. ما قبل از اینکه بپردازم به سوال شما، میخواییم بگویم که در افغانستان چیزی که زنان باید متوجه از او باشم، خلاف تعریف های تحریفی و سلیقوی طالبان به خاطر زنان، باید متوجه و پاسدار حقوق اساسی خود من حیث انسان های برابر با مرد باشه. و سوای از این که عدم حضور زنان در جامعه، در امورات و تشکلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ضربه میزنه به این مسائل و به این موارد، و افغانستان باز میداره از رقابت با کشورهای منطقه و فرامنطقه. سوای از این مسائل، زن من حیث انسان، من حیث شهروند امی جغرافیا، دارای حقوق و وجایب انسانی برابر با مرد هست. و اصل فلسفه مبارزاتی هر زنی که از حق و حقوق زن دفاع میکنه باید این ای مسئله باشه. و میاییم روی موارد پیشنهادی. پیشنهاد ما این هست که با در نظر داشت تجربه یک ساله‌ای که ما به صورت متداوم با طالب به صورت مستقیم در نبرد بودیم، این هست که باید شبکه ها و جنبش های زنانه تقویت شود، اتحاد درونی زنان به خاطر مبارزه با سنت های نادرست و ناپسندی که در جامعه افغانستان رواج داره و در مقابل ظلم طالبان تشدید می بخشه به این موارد، باید جنبش ها با هم دیگه اتحاد بیشتر داشته باشه، تعاریف مشخص داشته باشیم از مبارزه، از شروع مبارزه، از تاکتیک های مبارزه، باید آموزش دیده شود افسران و باید جلب کنیم توجه جامعه جهانی را به خاطر
خانم بارگزه، چون وقت ما داره کوتاه میشه، ما گفتم که نظریات
ختم میکنم.
بله بفرمایید.
ختم میکنم مسئله را با همین مورد که من امیدوار هستم و باور به این دارم که آینده در افغانستان، آینده پس از طالبان در افغانستان به دست زنان افغانستان است و زنان قدرت و جسارت عزیز دارن که به خاطر آرزوها، آرمانها و به خاطر احقاق حق خود مبارزه کنه. اما بایده و لازمه این مبارزه ای هست که ما تعریف واحد داشته باشیم و استادگی و صبر و حوصله بی نهایت داشته باشیم.
تشکر از شما. خانم فرشته یعقوبی، شما هم اگر در دو دقیقه پیشنهاداتتان را خلاصه کنین که باز برنامه پایان میرسه، بفرمایید.
تشکر. من میخواستم بگم که البته پیش از اینکه پیشنهادات خور بگم، در رابطه به صحبت خواهر ما که گفتن قانون همه قوانین طالبان برای زنان بوده در همین مدت، من یه چیز قبول دارم، اما ما میخواییم تمام قوانینشان از یک آدرس مشخص باشه و او همگی او رو تایید بکنن. ما خیلی واضح دیدیم که یک طالب او مثلا تایید کرده و یک دیگه رد میکرده و یک دوگانگی یا چندگانگی برخورد با مسائل حقوقی زنان از آدرس طالبان طی همین یک سال مشاهده شده و این وضعیت را بدتر و بدتر ساخته متاسفانه. پیشنهادات ما این هست که هر کاری که برای زن میشه در افغانستان، جدا از مسائل پروژه‌ای باشه، جدا از موضوعاتی باشه که خلاف ارزش‌های اجتماعی و حالا دینی و دینی که مردم افغانستان و ارزش‌های اسلامی که مردم افغانستان دارن، نه به شکل افراطی یا تفریطی باشه و ای که زنان افغانستان باید آدرس مشخصی در داخل و در خارج افغانستان برای دادخواهی، برای صدا بلند کردن داشته باشند. میکانیزم های حمایتی برای زنان باید وجود بیاید. من خیلی متاسف هستم که یک زنی هم که در داخل افغانستان افتادم، به همین خاطر وضعیت خیلی میتونه متفاوت تر از یک زنی که در بیرون از افغانستان هست مطرح بسازم. من میخوام این بگم که متاسفانه جامعه افغانی یک جامعه بسیار بسته مرد سالار هست. اکثریت مردایی که در جامعه افغانی زندگی میکنن ذهنیت طالبانی دارن، اگر طالب نیستن ذهنیت طالبانی دارن و این یکی از حقیقت‌های بسیار تلخیه که همیشه با من زن لاقل با اون مواجه بودم.
خانم
با این ذهنیت ها باید بیشتر و بیشتر مبارزه بشه.
بله.
و یک موضوع دیگه ای که میخواستم بگم اینه که از 20 سالی که گذشت تجربیات بسیار خوب بگیریم و او چیزایی که اشتباه بوده و او موضوعاتی که متاسفانه نتونیست راهکاری برای زندگی زنان افغانستان باشه، اونا دوباره عملی نسازن. تشکر.
تشکر. شنوندگان گرامی، شما برنامه شکست سکوت از رادیو آزادی میشنیدید. مهمانان ما در این برنامه بودند فرشته یعقوبی، فعال حقوق زنان و مدافع حقوق بشر، و خانم رازیه بارکزی، فعال حقوق زن. تشکر از مهمانان ما و تشکر از شما هم که با ما بودین. تا برنامه بعدی شکست سکوت، خدا نگهدارتان.